اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده. مادر ما نتیجه دا خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا زحمتای مادره. مادر ما نتیجه دا خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا. اغیسینی یا خدیجه الکبرا من الدنیا هلال اغبا اغیسینی یا خدیجه الکبرا.
رسول گرامی اسلام با الگوی تمدن اسلامی توانست در مدت زمانی کوتاه تحولاتی بنیادین در جامعه عربستان به وجود آورد و جامعه جاهلی را به جامعه متمدن با دولتی متمرکز و سازمانها و نهادهای سیاسی، حقوقی و قضایی با قوانین روشن و راهگشا تبدیل سازد. اقدامهای پیامبر در این زمینه به تغییر ساختارهای جامعه جاهلی انجامید و پایه‌های تمدنی اصیل، خلاق و فراگیری را بنیان نهاد، به نحوی که جامعه اسلامی و انسانی از دستاوردهای مادی و معنوی آن هنوز هم بهره‌مند می‌گردند. توین بی فصل نهم از کتاب تاریخ تمدن خود به نام تحلیلی از آغاز جهان تا عصر حاضر را تحت عنوان محمد پیامبر و سیاستمدار به رشته تحریر درآورده است. او اگرچه از اسلام و تمدن اسلامی به عنوان یک دین و تمدن تمجید نموده، اما گاه نظرات متناقضی از اسلام و مسلمانان دارد. آنچه مسلم است حضرت محمد را پیامبری الهی معرفی می‌کند که منشأ و سرلوحه پیدایش تمدن اسلامی است. او می نویسد دین اسلام با نبوغ خدایی محمد پیامبر خدا در رابطه با تاریخ عربستان طلوع کرد و شکوفا شد. وی سپس شرایط اجتماعی و سیاسی عربستان را بیان می کند و از اسلام و مأموریت حضرت محمد به عنوان تجربه مذهبی محمد یاد می کند و می نویسد تاریخ نخستین وحی از سوی خدا به محمد حدود 610 میلادی است. در این زمان او با خدیجه ازدواج کرده و در مکه صاحب خانواده شده بود. تجربه مذهبی حضرت محمد با ظهور جبرائیل فرشته خدا بر او شکل گرفت. محمد شنید که جبرائیل کلماتی به او دیکته می کند تا آنها را به پیروان مکی خود برساند. در آغاز نسبت به صحت و اعتبار این تجارب مذهبی شک و دودلی داشت، اما وقتی الهامات تکرار و قاطع گردید حضرت محمد به اعتبار و صحت پیام و مأموریتش اطمینان حاصل کرد و نظیر عیسی به عنوان کسی که دارای قدرت الهی است و صحبت پرداخت. توین بی با توجه به شرایط دشوار شهر یثرب یا همون مدینه امروزی، مهاجرت پیامبر به مدینه را موجب تحول و پیشرفت دین اسلام دانسته و می نویسد حضرت محمد در زمینه گسترده تشکیلات خود به عنوان رهبر مذهبی یثرب گروه های مختلف یثربی را با یکدیگر و نیز با گروندگان مکی اسلام که در یثرب به ایشان پیوسته بودند پیوند و آشتی داد. چون این می نماید که اکثریت غیر یهود با کمال میل و اسلام گرویدند و دین اسلام پیوند مؤثری بین بومیان و پناهندگان شده است. او در جای دیگر به مقایسه رسول خدا و حضرت عیسی علیه السلام از نقطه نظر رهبری سیاسی می پردازد و می نویسد وضع سیاسی حضرت محمد با وضع سیاسی حضرت عیسی وقتی که دستگیر شد فرق داشت. عیسی یکی از اتباع امپراتوری روم بود و اگر او علیه امپراتوری شورش میکرد، شورش وی به قیمت جان بسیاری از افراد تمام میشد بدون اینکه به پیروزی نظامی برسد. حضرت محمد هیچ نوع امکان پیروزی نداشت، ولی پیروز شد و پیروزی وی با عنوان یک رهبر اسلام را با سیاسیات درگیر ساخت. توین بی در جایی مدعی گسترش مسیحیت در آینده می شود. در این حال در کتاب تمدن در بوته آزمایش در بررسی تمدنها به استیلای دین پیامبر اسلام بر جهان اشاره کرده و می نویسد پان اسلامیزم خابیده است، اما اگر مستضعفین جهان بر ضد سلطه غرب شورش کنند و تحت یک رهبری قرار گیرند، این خفته بیدار خواهد شد و بانگ این شورش ممکن است در برانگیختن روح اسلامی مؤثر افتد و اسلام بار دیگر برای ایفای نقش مؤثر و تاریخی خود قیام کند.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دوران شیرخوارگی نزد حلیمه سعدیه بود. حلیمه به او شیر می‌داد. حلیمه دارای چند فرزند دختر و پسر بود. در نتیجه آنها برادران و خواهران رضایی پیامبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که به مقام پیامبری رسید، روزی دید خواهر رضاییش نزد او آمده است. بسیار خوشحال شد، روپوش خود را برای او در زمین گسترد و او را روی آن نشانید. سپس با روی خوش با او سخن گفت و احوال بستگان او را پرسید و تا هنگامی که او نشسته بود با چهره خندان با او صحبت کرد تا اینکه او برخاست و رفت، تا آنکه برادر رضایی پیامبر آمد.
برادر چه شده است؟ با نگاه خاص پیامبر و مرد هم صحبت با ایشان نظاره میکنی.
متوجه بودی که چند لحظه پیش رسول خدا با خواهر رضایی خیش هم صحبت بود؟
آره متوجه بودم. رسول خدا بسیار از دیدنش شادمان شد و با او با خوشرویی بسیار رفتار کرد. حال مگر چی شده است؟
برادر آن خوشرویی بسیار که تو همینک گفتی همینک نمیبینم. دقت کن.
چی میگویی برادر؟ مگر می شود پیامبر خدا بین خواهر رضایی و برادر رضایی تفاوت قائل شود؟
من این گونه دیدم برادر.
من که می گویم اشتباه می کنی.
خیر مطمئن هستم. می گویم بگذار برادر رضایی رسول الله برود، خودم از رسول خدا این مسئله را جویا می شوم.
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درست متوجه شده بود. پیامبر با او نیز احترام کرد و مدت با هم سخن گفتند، ولی آن خوشرفتاری که پیامبر با خواهر رضاییش کرد با برادرش نکرد. زمانی که برادر رسول خدا رفت، نزد رسول خدا آمد و گفت
جانم فدایتان یا رسول الله، با اینکه برادر رضایی شما مرد بود، با او مانند خواهر رضاییتان خوشرفتاری نکردید.
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند زیرا آن خواهر و پدر و مادرش خوش رفتارتر بود. آری عزیزان، پیامبر این گونه به ارزش‌ها مانند احترام به پدر و مادر توجه داشت و احترام می‌کرد.
در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. رهبر طالبان در خطبه های نماز عید قربان گفت: من به زنان عزت و عفت بخشیدم، آنان را با حجاب کردم و فحاشی و بداخلاقی را از بین بردم. هیبت الله آخونزاده امروز در مسجد عیدگاه شهر قندهار در جمع نمازگزاران عید قربان از محدودیت‌های حکومت علیه زنان دفاع و خطاب به آمریکا تصریح کرد: من به زنان عزت بخشیدم، عفت بخشیدم، آنان را با حجاب کردم و فحاشی و بداخلاقی را از بین بردم. تو چه کردی؟ تو سلاح را بر سر آنان گرفته، بمباران می‌کنی و کودکان را در آغوش مادرانشان از بین می‌بری. وی اظهار کرد: امروز بعضی ها از دوستی با آمریکا خوشحال هستند و آن را کامیابی می‌دانند، اما بزرگترین ظالم آمریکاست. قاتل تمامی مسلمانان فلسطین آمریکاست. رهبر طالبان در بخش دیگری از سخنان اشرسانه‌ها را به دروغگویی متهم و اضافه کرد: دشمنان اسلام با استفاده از مطبوعات میان علما و مردم اختلاف ایجاد می‌کنند. مطبوعات طوری شده که هر کس در جیب خود دارد در آنها دروغ گفته می‌شود و در حق من هم چیزی گفتند که دروغ مطلق است. آخونزاده با بیان این که جامعه جهانی از جهاد اسلام و دین متنفر است افسود: جنگ‌های 50 سال گذشته در افغانستان بر سر ایمان و مذهب بوده است و همین جنگ‌ها باعث فقر گسترده در کشور شده است. محمد عبدالکبیر سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان نماز عید قربان را به طور جداگانه در قصر سپیدار اقامه کرد. عبدالکبیر که از ماه پیش از قصر سپیدار وزارت مهاجران را مدیریت میکند و تاکنون به ساختمان اصلی این وزارتخانه نقل مکان نکرده، پیش از این در عید فطر هم نماز عید را جداگانه برگزار کرد. نماز عید طالبان در کابل در حالی در دو محل ارگ و قصر سپیدار برگزار شد که تنها یک دیوار میان آنها فاصله است. در آیین نماز عید قربان در قصر سپیدار، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه، خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر، عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و تعدادی از سفیران و دیپلمات‌های کشورهای خارجی و در نماز عید ارگ ملا حسن آخوند رئیس کابینه، عبدالغنی برادر معاون اقتصادی و عبدالسلام حنفی معاون اداری طالبان شرکت کردند. عبدالکبیر در سخنرانی خود عید را نماد وحدت مسلمانان خواند. وی همچنین گفت که طالبان برای مدیریت روند بازگشت مهاجران افغانستانی آمادگی دارد و کمیته هایی در سراسر کشور برای ارائه خدمات به بازگشت کنندگان فعال است. سرپرست وزارت امور مهاجران حکومت طالبان همچنین از کشورهای چون پاکستان خواست شکیبایی بیشتری در مورد مهاجران افغانستانی نشان دهند. سرپرست وزارت داخلی طالبان در پیامی با اشاره به گرامی داشت عید قربان و همزمانی با ادامه نسل کشی در غزه گفت که فجایع فلسطین آزمون بزرگ برای وجدان جهانی است. سراج الدین حقانی در این پیام با تبریک عید قربان به تمامی امت اسلامی به ویژه ملت مجاهد افغانستان افسود که ما این عید را در حالی تجلیل میکنیم که در فلسطین نسل کشی ادامه دارد. دلها و دعاهای ما با مردم آنجاست. وی فجایع فلسطین را آزمون بزرگ برای وجدان جهانی خواند و با اشاره به شکست جهان در این آزمون تاکید کرد: تاریخ این رویداد را فراموش نخواهد کرد. سرپرست وزارت داخلی طالبان همچنین بر اهمیت قربانی، اطاعت و برادری تاکید کرد. ترکیه 8400 سهم گوشت قربانی عید قربان را به دست نیازمندان در افغانستان می‌رساند. بنیاد امور دینی ترکیه اعلام کرد گوشت قربانی روز شنبه در 5 منطقه مختلف برای نیازمندان توزیع می شود. بنابر اعلام بنیاد امور دینی ترکیه، کارمندان داوطلب این نهاد در کابل دامهایی را برای ذبح و توزیع گوشت آنها میان نیازمندان خریداری کردند. این نهاد دینی ترکیه‌ای در عید سال گذشته نیز بیش از 13000 سهم گوشت قربانی را در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف برای نیازمندان توزیع کرده بود. طالبان امروز شنبه را عید قربان اعلام کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل، نزدیک به نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته است که در سیاست بازگرداندن این گروه به کشورشان تجدید نظر کنند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در این پیام با تبریک عید سعید قربان از ایران، پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته است در سیاست بازگرداندن این پناهجویان به کشورشان بازبینی کنند، زیرا افغانستان تحت حاکمیت طالبان ساختار مشروع و مسئول ندارد. این گروه سیاسی با قدردانی از کشورهایی که حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، تعامل اقتصادی و سیاسی برخی کشورها با این گروه را نگران کننده خوانده و درباره پیامدهای امنیتی این رویکرد هشدار داده است. در این پیام بر ضرورت گفتگوی بین افغانها برای تشکیل حکومت فراگیر و متعهد به عدالت، حقوق برابر و قانونمداری تاکید و از اقوام، جریانها و نخبگان خواسته شده است برای ساختن آینده عادلانه و دموکراتیک متحد شوند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با اشاره به گذشت 4 سال از سلطه طالبان، وضعیت زنان و دانش آموزان افغانستانی را اسفبار و سیاست انحصاری طالبان را مغایر با منافع ملی خوانده است. دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی، خبرنگار ما در کابل.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است. اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته. سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه‌های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت‌های جنگی نیروهای ناتو و پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید:
آمریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نمودهند نمیخواهند که این جنایات از آنها افشا شود، قاضی ها را در لیست سیاه مندازند، ولی جنایات را که آنها کردند از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
همچنان بر بنیاد گزارش رسانه‌های آمریکایی، این اقدام قصر سفید پس از صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل مسئول فلاکت‌های مردم مظلوم غزه در نزدیک به 2 سال پسین از سوی 2 قاضی محکمه کیفری بین المللی اتخاذ شده است. در این میان شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون می‌خوانند.
تحریم و فشار بر قاضی‌های محکمه جزایی بین‌المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتشون آمریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد می‌کنه و کار قانونی، کار حقوقی، کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه می‌سازه. به جز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از این نوع تحریم‌ها پوره نیست. کاملا نگمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کاردار جدید اندونزیا در کابل با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار دیگر ما قریشی از کابل بشنوید.
آگاهان سیاسی به این تاکید دارند که اندونزیا می تواند روابط حکومت افغانستان با جهان به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا را گسترش دهد. شارزافیر جدید اندونزیا در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه دیدار کرد و بر گسترش روابط بین دو کشور تاکید شد. حافظ احمد اکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان می گوید:
هیوا د بهرنی چارو وزیر زیاته کړه اندونیزیا د اسلامي نړۍ له مهمو هیوادونو څخه
شار ظافر اندونیزیا در این دیدار اطمینان داده که در دوره ماموریتش در افغانستان به واقعیت ها و پیشرفت های موجود میپردازد و برای ایجاد روابط سازنده میان دو کشور کار خواهد کرد. از سوی مولوی امیرخان متقی به شاه‌ظافر اندونزیا در انجام بهتر امور ابراز موفقیت کرده و گفته که امارت اسلامی به داشتن روابط مثبت و گسترده با اندونزیا که یکی از جمله کشورهای مهم جهان اسلام میباشد علاقمند است. در همین حال آگاهان امور سیاسی میگویند اندونزیا میتواند روابط افغانستان با جهان به ویژه کشورهای جنوب شرق آسیا را گسترش دهد. ابوالحسن صالحی کارشناس مسائل سیاسی به این امر تاکید داشته میگوید
پیشینی روابط هر دو کشور بر مبنای مذهب و روابط دیپلماتیک بوده و حالا نیاز است بر علاوه روابط دیپلماتیکی و مذهبی روابطشان در ابعاد اقتصادی، تجارتی و فرهنگی توسعه یابد و از جایگاه دولت اندونزیا در جنوب شرق آسیا برخوردار است بتواند بر علاوه گسترش روابط خودش سایر کشورهای جنوب شرق آسیا را نیز با توسعه روابط با افغانستان تشویق نماید.
اندونزیا یکی از کشورهای پرنفوذ و بزرگ جهان اسلام است که روابط خوب با کشورهای آسیایی و جهان دارد و مایل است که روابط خود را با حکومت طالبان گسترش و استحکام بخشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
روزنامه انگلیسی دیلی میل به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که طالبان اکنون از یک پایگاه سابق نیروهای ویژه انگلیس SAS در ولایت لوگر بهره میبرد تا نیروی هوایی پهپادی خود را توسعه دهد. این پایگاه که در دوران حضور نظامی انگلیس در افغانستان برای عملیات ویژه استفاده میشد به مرکز اصلی آزمایش پهپادهای انتحاری حکومت طالبان تبدیل شده است. منابع میگویند که پروازهای آزمایشی متعددی از این پایگاه انجام شده و برخی از پهپادها در حملاتی در مناطق مرزی پاکستان به کار رفتند. به گفته این منابع طالبان با کمک انجینیران بین المللی از جمله افرادی مرتبط با القاعده و کسانی با تحصیلات در کشورهای غربی موفق شده ده ها پهپاد را توسعه و تولید کند. گزارشان نشان می‌دهند که طالبان در حال ساخت نسخه‌های مشابهی از پهپادهای پیشرفته مانند MQ-9 آمریکایی و شاهد 136 ایرانی است. ساخت بدنه و مونتاژ نهایی پهپادها عمدتاً در پایگاه پیشین آمریکا به نام کمپ فونیکس در نزدیکی کابل انجام می‌شود. این کمپ پیش از خروج نیروهای غربی در سال 2021 یکی از مراکز مهم آموزش و لوجستیک ارتش افغانستان بود و اکنون به تأسیسات صنعتی مخفی برای ساخت پهپادهای طالبان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات درس کرده، کارشناسانی از چین، ترکیه، روسیه، بلاروس و حتی بنگلادش با طالبان در این پروژه همکاری دارند. برخی قطعات نیز از این کشورها وارد می شوند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی، افزایش توانایی نظامی طالبان از طریق فناوری پهپادی نگرانی های امنیتی زیادی را در میان برخی کشورهای منطقه و سرویس های اطلاعاتی غربی برانگیخته است، زیرا طالبان اکنون به جای جنگ افزارهای سنتی به سمت توسعه سامانه های هوشمند و حملات از راه دور حرکت کرده است. و منابع محلی در ولایت قندهار به رسانه‌های افغانستان گفتند که به دلیل گرمای طاقت فرسا و ازدحام شدید در مسیر مرزی چمن اسپین بولدگ دو تن جان خود را از دست دادند. همچنین تعداد زیادی از زنان و کودکان افغان به علت شرایط نامساعد جسمی بیمار شدند. این وضعیت پس از توافقی بین کمیشنر حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی در ولسوالی اسپین بولدگ رخ داد که بر اساس آن عبور افراد از جمله بیماران، زنان و کودکان برای 2 ساعت روزانه از مسیر مزال مجاز اعلام شد. عبور و مرور تنها با داشتن تذکره و ویزه امکان پذیر است. این منابع همچنین خاطر نشان کردند که قرار بود مسیر ساعت 10 صبح پنجشنبه باز شود، به دلیل تأخیر بیش از 14 ساعته از طرف پاکستانی این مسیر اولی ساعت 12 شب بازگشایی شد که باعث افزایش ازدحام و وخامت وضعیت شد. علاوه بر مرگ 2 نفر، شماری از کودکان و زنان نیز به دلیل گرما و ازدحام دچار مشکلات جدی جسمی شدند. منابع محلی همچنین از ناپدید شدن برخی اعضای خانواده ها خبر دادند و تلاش ها برای یافتن آنها ادامه دارد. در حال حاضر تنها افرادی که دارای کارت های ویژه افغانستان و مقام های پاکستانی هستند اجازه عبور از این مسیر را دارند که محدودیت های بیشتری برای مردم ایجاد کرده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان اصخایی میکنم. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار. خدا نگهدار.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزد زید لبای او از نیستان های آبای نای شاید حسابه بانگه در آئے بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. ایام عید سعید قربان را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. برگزاری نماز عید در افغانستان، و بحران گرسنگی در افغانستان. همزمان با روز عید قربان در افغانستان، ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان امروز نماز عید را در قندهار در شرایط اقامه کرد که شهر از 4 روز پیش تحت تدابیر شدید امنیتی است. ملا هیبت الله در خطبه نماز بر وحدت اسلامی، تقوای الهی و اطاعت از رهبری تاکید کردند. طالبان از 4 روز گذشته تدابیر شدید امنیتی را در شهر قندهار به ویژه در اطراف مسجد عیدگاه اجرا کرده و نیروهای طالبان در اطراف مسجد مستقر شدند. تا کنون هیچ تصویر یا ویدیویی از حضور رهبر طالبان در نماز عید قربان منتشر نشده. طالبان برای برگزاری نماز عید قربان 15 مسجد را در قندهار
تعیین و ریاست حج و اوقاف ای ولایت نام 15 مسجد و خطیبانش را برای ادای عید قربان اعلام کرده. در کابل و دیگر شهرهای افغانستان هم امروز نماز عید اقامه شد. حکومت طالبان و باشندگان برخی از مناطق شمال شرق افغانستان که بیشتر تحت تأثیر عربستان هستند هشدار دادند که اگر عید قربان همزمان با عربستان سعودی تجلیل بشود مجازات خواهند شد. یک مقام طالبان روز پنجشنبه با تمام آمران حوزه ها و ولسوالان دستور داده که اگر فرد عید قربان را مانند عربستان سعودی تجلیل بکنه بازداشت شده و به محاکمه طالبان معرفی میشه. او هشدار داده که در صورت انجام این کار مردم مجازات خواهند شد. در عربستان دیروز روز اول عید بود و حکومت طالبان برخلاف عربستان امروز را عید اعلام کرد. امروز همزمان با دیگر مناطق افغانستان در شمال شرق افغانستان هم نماز عید برپا شد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص از ننگرهار گزارش فرستاده که دعوت میکنم بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ضمن ارائه تبریکات صمیمانه خوش به مناسبت عید سعید اضحا، نماز عید در تمامی مساجد و عیدگاه های ولایت ننگرهار در حال ادا گردید که به جدی امنیتی اتخاذ شده بود. در خطابه های نماز در مورد پیام عیدی رهبر طالبان به نمازگزاران معلومات ارائه شد و این پیام از سوی ملا امامان قرائت گردید که بخشای مختلفی در این پیام عیدی گنجانیده شده بود. از مردم خواسته بود در نظام کنون حمایت نماید، بر اراکین حکومت تاکید شده بود تا اتحادشان را حفظ کنند و در وظایف یک دیگر تدخل ننماید، با مردم برخورد درست داشته باشند. مولوی احمد ولی خطیب و امام جمعه مسجد جامع الفتح واقع در ناحیه دوم شهر جلال آباد در خطاب نماز گفت که جای بسیار تاسف و امام کعبه در دعای دست جمعی در مراسم حج نیز در خصوص مردم مظلوم فلسطین و غزه تا حرف از طرف خطبای کشور عربستان سعودی و سایر کشورهای اسلامی بجا آورده نشد. او همچنان گفت که در حال حاضر افغانستان یک کشور مستقل است، یک زعیم دارد و یک نظام شرعی اسلامی دارد، بنان هیچ ربطی با کشور عربستان سعودی ندارد که مردم افغانستان با اونها عید را یک جای تجلیل نماید و یا هم روزهای دیگری مذهبی را از کشور عربستان سعودی الهام بگیرد. و همچنان با توجه به سفر اخیر ترامپ رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی گفت که اونها دارن به طرف دیگری در مسیر دیگری در حال حرکت هستند و تمامی شعائر اسلامی را اونها دارن فراموش میکنن و سامدی سران کشورهای اسلامی با جهان کفر و کشورهای که بالای مردم فلسطین ظلم میکنن بیشتر شده و مسلمانان مظلوم را فراموش کردن.
عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان اطمینان داد که نیروهای پلیس طالبان در سراسر افغانستان برای تامین امنیت شهروندان گماشته شده اند و شهروندان میتونن مراسم مذهبی و سنتی خودشان در فضای صلح‌آمیز و امن برگزار کنند. همزمان با این واز مردم خواست که در ایام عید از شلیک‌های هوایی، ترقه‌بازی، سایر مواد آتش‌سا و تخلفات ترافیکی به طور جدی خودداری کنند.
واقعا عید یک از ایام ملی و مذهبی مسلمان هاست که به گونه ویژه تجلیل میشه و رخصتی میباشه. عموما لیل الحمد بعد از حاکمیت مسلمی افغانستان ایام مذهبی و ملی به بهترین شکلی ممکن در فضای کامل آرامش و امنیت روحی روانی الحمدلله تامین شده و این ایام تجلیل میشه. سال گذشته هم شاهد بودیم، از عید رمضان هم شما شاهد هستین که در سر تا سر کشور حتی یک فیر هم نمیشه، چون باری اول است که افغان ها بعد از 4 دهه متواتر ناامنی ایام عید را در فضای امن سپری میکنه و یک نعمت عظیم پروردگار است. با تلاشی منظم نیروهای امنیتی و همکاری مجدد ملت بانجابت افغانستان الحمدلله امنیت سطحی تامین است، نظم تامین است. قبل از ایام عید پلان های ویژه امنیتی به خاطر تامین امنیت ویژه ایام عید توسط کارشناسا و متخصصین امنیتی ساخته میشه، مسئولین امنیتی به خصوص معین ارشد وزارت امور داخله چون قوه اجرایی کشور است. سپس در همانگی با همه نیروهای امنیتی وزارت محترم دفاع ملی ریاست عمومی استخبارات پلان تنظیم میشه و به همه ولایات در حکومتداری محلی ما تکثیر میشه و الحمدلله که طبق همه پلان امنیت ویژه تامین میشه و مسئولین ولایات که در اصلشان والی صاحب و قمندان صاحب امنیت هست به فرمان جناب شیخ صاحب حفظه الله و هدایت خلیفه صاحب سراج الدین حقانی حفظه الله در ایام عید هم در خدمت مردم هستند. چنانی که شما هم در ایام عید خدمت میکنین، نیروهای امنیتی و پلیس یعنی موضوع رسانه ها و خبرنگارا چنان خدمت میکنه جای تشکری هست. امیر خان نیروهای پلیس هم امنیتی در عموم فداکارانه و صادقانه نه عید میگوین نه برف و باران به خاطر آرامش مردم امنیتی سرتاسری حفاظت از مال و نوامیس و مقدسات مردم جان مال مردم فداکارانه خدمت میکنه و این خدمت الحمدلله برشان گفتم پلان منظم ساخته میشه توسط قطعات منظم و کشفیات خود را در ایام معمولا زیاد میشه و جلسات متعددی جهت امانگی نیروهای امنیتی تامین میشه. سرحدات بیرونی که لین آخری که کابل است توسط وزارت دفاع ملی و سایر گرینزون و مقامات مهم در همه کشور به خصوص کابل توسط پلیس و قطعات خاصی پلیس امنی عامه و همچنان ریاست عمومی استخبارات هم در بعضی اماکن اگرچه کشفیات هستن امروز اونا در ظاهر دیده نمیشه چون همیشان پلیس میتونه که تامین امنیت کنه. موضوع هماهنگی با مردم و ملت در همه عرصه ها با ما همکار بوده. تپنی یک چیز خیلی مهمی است که نقش عمده‌ای در قسمت تامین امنیت داره که ما از اونها متشکر هستیم و خواهان عزیز شدیم. شما امروز پیام رهبری وزارت امور داخله و هدایت‌های لازمی در قسمت ایام عید شما دیدیم گفته شد که از فیرهای شادیانه کاملا خودداری شود در صورت تخطی بر خودی بسیار جدی و قانونی پلیس امرایشان خواهند کرد. همچنان پتاقی و سایر موادهایی که مثلا منفجر میشه همچنان در قسمت اصول مقررات ترافیک هم برشان گفته شد. ضمناً این را باید بگم که علاوه بر تامین امنیت موضوع ترافیک هم یک موضوع بسیار مهم بوده که ما در این ایام برای از او هم پلانی ساخته شده توسط ادارات ذی‌دخل مربوط مثلا شاربالی مثلا اطفائیه مثلا ترافیک و چند ادارات دیگه اینا هم همانگی داره پلان خود را داره انشاءالله که ترافیک هم تنظیم باشه و ملت طبعا در همه اصحاب ما همکار بوده.
سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان از مردم در سر تا سر افغانستان خواست که برای برقراری امنیت با نیروهای پلیس همکاری کنند.
یک خو شماره ما تکثیر کردیم در همه ولایات افراد مسئول شماره آدرس ها برشان داده شده. هر شکایتی ممکن از مسئولین پلیس و وزارت داخله در چوه انشاءالله اجرات کامل و جدی صورت میگیره. موضوع دوم شماره 119 پلیس است که یک شماره مرکزی است که 24 ساعت فعال است در همه اکناف کشور فعال می باشه. ما میتونیم بسیار جرایم را جلوگیری کنیم یا وقایع از او شویم یا هم مسائل امنیتی را شما شاهد هستین. علاوه بر او شما میبینین که کامرای امنیتی هم بسیار رول عمده را در قسمت داشته و گزمی سیار پلیس هم نقش بسیار عمده داشته و شورای مردمی که ما در ولایت داریم با مردم و یک مسئولی است که همیشه اینا با تماس می باشن و شکایتشان را به والی صاحب و قمندان صاحب امنیه و خواستم مقام وزارت می رسانن. این همه موارد است که جنبی همکاری مردمی هست و این نقطه بسیار اساسی چون پلیس اگر زیاد باشه 200 کم و بیش هزار نفر است. اگر ما توسط به اساس تعامل خوبی پلیس و مسئولین امنیتی میتونیم که مردم را با خود به شکل پلیس همکار باشه به خاطر تامین امنیت کشورشان، تامین منافع کشورشان.
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان بیش از 1500 زندانی از زندان‌های کابل پایتخت و شماری دیگر از ولایت افغانستان آزاد شدند. دادگاه عالی حکومت طالبان میگه که بر اساس هدایت شیخ عبدالحکیم حقانی قاضی القضات و رئیس استر محکمه به مناسبت عید سعید اضحا 1559 زندانی از زندان‌های ولایت کابل، ننگرهار، لغمان، پنشیر، پروان، کاپیسا، خوست و نیمروز آزاد شدند. بر اساس حکم دادگاه عالی امروز در افغانستان روز اول عید قربان بوده. خب همکار ما ذبیح الله قریشی گزارش داره در ارتباط با همین خبری که ما خدمت شما عزیزان شنونده خواندم، یعنی آزاد شدن بیش از 1500 زندانی از زندان‌های کابل و شماری از ولایت افغانستان.
با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان، بیش از 1500 زندانی از زندان‌های کابل، پایتخت و شماری از ولایات افغانستان آزاد شدند. دادگاه عالی حکومت طالبان می‌گوید بر اساس هدایت شیخ عبدالحکیم قانی قاضی القضات و رئیس اسرا محکمه، با مناسبت عید سعید قربان 1559 زندانی از زندان‌های ولایات کابل، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، خوست و نیمروز آزاد شدند. بر اساس خبرنامه اسرا محکمه، با مدت حبس 950 زندانی دیگر نیز در این ولایات تخفیف داده شده است. گفتنی است که پیش از این در عید سعید فطر نیز 5615 زندانی از زندان‌های افغانستان آزاد شده و یا مدت حبسشان کاهش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
گزارش ذبیح الله قریشی بود از کابل. خدمت شما عزیزان شنونده یک بار دیگر عرض بکنم که امروز روز اول عید هست، عید قربان، در واقع روز عید قربان امروز در افغانستان هست. خبرش هم مخاندیم خدمت شما عزیزان شنونده و نماز عیدی که در قندهار و جاهای مختلف افغانستان برگزار شده بود. در آیین با شکوه نماز عید سعید قربان، هزاران نفر از مهاجران افغانستانی ساکن تهران و دیگر شهرهای مهاجرنشین از نخستین ساعات صبح دیروز با حضور در مساجد حسینیه‌ها و مصلی‌های مختلف به ویژه در منطقه نعمت‌آباد نماز عید اقامه کردند. نمازگزاران پس از اقامه نماز با تبریک عید به یکدیگر برای اتحاد امت اسلامی و پایان جنگ و ستم در کشورهای مسلمان به ویژه فلسطین دست به دعا برداشتند. همچنین در برخی مناطق مراسم ذبح قربانی و توزیع نزورات میان نیازمندان برگزار شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها،
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروزه انعکاس. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی با تبریک عید سعید قربان از کشورهای میزبان مهاجران افغانستانی خواسته که در سیاست بازگرداندن این پناهجویان به کشورشان بازبینی بکنند، چرا که افغانستان تحت حاکمیت طالبان ساختار مشروع و مسئول نداره. در این پیام بر ضرورت گفتگو بین افغانستانی ها برای تشکیل حکومتی فراگیر و متحد به عدالت، حقوق برابر و قانونمداری تاکید و از اقوام، جریان ها و نخبگان درخواست شده که برای ساختن آینده عادلانه و دموکراتیک متحد شوند. شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان با اشاره به گذشت 4 سال از سلطه طالبان، وضعیت زنان و دانش آموزان افغانستانی را اسفبار و سیاست انحصاری طالبان را مغایر با منافع ملی خوانده. سازمان بین المللی صندوق نجات کودکان هشدار داده که نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان یا دست کم 1/5 کودکان این کشور تا پیش از ماه اکتبر ممکنه که با سطح بحرانی گرسنگی روبرو شوند. با بنیاد تازه ترین ارزیابی دستبندی مرحله ای امنیت غذایی یک پارچه که مرجع جهانی برای سنجش شدت بحران های غذایی است، سطح ناامنی غذایی در افغانستان همچنان نگران کننده باقی مانده. سازمان نجات کودکان که از سال 1976 در افغانستان فعالیت دارد، خواستار اقدام فوری و سرمایه گذاری پایدار جامعه جهانی برای پاسخ به بحران انسانی جاری در افغانستان شده. همکارم زهرا سلطانی در همین خصوص گزارش ارسال کرده.
هشدار سازمان‌های بین‌المللی از بهر کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان که زندگی میلیون‌ها کودک را در خطر انداخته است. سازمان نجات کودکان با نشر گزارشی گفته نزدیک به 5 میلیون کودک در افغانستان که معادل 20% جمعیت کودکان است، همکنون در وضعیت بحرانی یا اضطراری کمبود مواد غذایی قرار دارند. این سازمان گفته دلیل عمده بالا رفتن سطح گرسنگی در کشور کاهش 40% بودجه کمک‌های غذایی است. به طور میانگین تعداد افرادی که قبل از اکتبر سال 2025 برای دریافت کمک در نظر گرفته شده بودند از 14% به 1% از جمعیت کاهش یافته است. سازمان نجات کودکان همچنان اعلام کرده که حدود 420 مرکز صحی در سراسر افغانستان با دلیل تعلیق یا پایان پروژه‌های بین‌المللی بسته شده و در نتیجه آن حدود 3 میلیون تن دیگر با مراقبت‌های اولیه دسترسی ندارند. این سازمان افزوده بودجه 14 کلینیک در شمال شرق افغانستان را از دست داده، اما با منابع اضطراری و موقت توانستند که این مراکز را فعال نگه دارند. محمد هاشم و حاج پزشک در این باره می‌گوید.
در این حالت کمک‌های صحی یک ضرورت اشد است به افغانستان، اما خدا کنه که کمک‌های صحی را به صورت درست اینا به مردم افغانستان برسانند، از طریق منابع و چنل های درست برسانند. این نشه که وقتی که کمک ها می آید 25%ش به حیث سرویس چارت بگیرن، 25%ش انجیو ها بگیرن، 25% دیگهش به خاطر مصارف اداری خود بگیرن و از گو غدود به مردم بیچاره برسن.
طبق این گزارش در صورت بسته شدن مراکز صحی تحت حمایت این سازمان، نزدیک به 7000 کودک در ماه از غربالگری سوی تغذیه محروم می شوند و بیش از 27000 نفر از جمله 13000 کودک دیگر به خدمات صحی در قریه های خود دسترسی نخواهند داشت. سازمان نجات کودکان پیش بینی کرده که نزدیک به 3.5 میلیون کودک 6 ماهه تا 5 ساله امسال با سوی تغذیه مواجه خواهند شد که از این میان سوی تغذیه نزدیک به 607,000 کودک شدید خواهد بود. در همین حال شماری از مادرانی که کودکانشان مبتلا به سوی تغذیه هستند از وضعیت صحی کودکانشان ابراز نگرانی می کنند.
به خانه روز من روز وزش کم شد و از جانش بیخلی که چی شد دیگه واسه نبغل شد، از خاطر که نبغلی صداش چیش صداش نبر آمد، بیخلی خیلی خفخ شد. ما دیگه به آجل آوردیم اونجا پایین، اونجا دید که یک بستر میشه، ما دیگه ما رو اینجا روان که اینجا آوردیم، حالا برای شیر هم میتر تدوی هم میکنه وزش نمیگیرن، روز من روز وزش کم میشه وزش بالا نمیرن.
بچه مرا سوی تغذیه گرفته و ما آوردم اینجا، دکترها میگه این سوی تغذیه ها دست مریضیش پیشرفته شده و باید به بستری نیاز داره و باید بستری شود، ببینیم چی میشه.
سازمان نجات کودکان از سال 1976 در افغانستان فعالیت دارد و در حال حاضر در 10 ولایت به صورت مستقیم با همکاری شرکایش در 11 ولایت دیگر برنامه هایی برای حمایت از کودکان و خانواده ها اجرا می کند. اما در طی 4 سال گذشته به دلیل کاهش بودجه فعالیت‌هایش را به طور نسبی کاهش داده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
ازبکستان با مناسبت عید قربان 183 تن کمک بشر دوستانه برای مردم افغانستان فرستاده. با گفته منابع این کمک ها در بندر حیرتان توسط اسمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه ازبکستان به طالبان تحویل داده شده. منابع در حیرتان گفتند که این محموله شامل برنج، آرد، روغن، شیرینی، لوبیا، ماش، شکر و ماکارونی است. از زمان روی کار آمدن طالبان این چندمین بار است که ازبکستان برای نیازمندان در افغانستان کمک های بشر دوستانه ارسال می کند. در همین حال ترکیه 8400 سهم گوشت قربانی عید قربان را به دست نیازمندان در افغانستان می رساند. بنیاد امور دینی ترکیه اعلام کرده که گوشت قربانی امروز در 5 منطقه مختلف برای نیازمندان توزیع می شود. بنابر اعلام بنیاد امور دینی ترکیه، کارمندان داوطلب این نهاد در کابل دامهایی را برای ذبح و توزیع گوشت میان نیازمندان خریداری کردند. این نهاد دینی ترکیه‌ای در عید سال گذشته هم بیش از 13000 سهم گوشت قربانی را در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف برای نیازمندان توزیع کرده بود. یک شرکت روسی به نام پروتی در افغانستان سیستم مرکزی شبکه موبایل 4G را نصب کرده که هدفش فراهم کردن خدمات مخابراتی برای نزدیک به 10 میلیون نفر است. رسانه‌های روسی گزارش دادند که این نخستین بار است که این شرکت فناوری خودش را به خارج از کشور صادر می‌کند. هرچند تجهیزات این شبکه در 4 ولایت افغانستان نصب شده، اما نام این ولایت‌ها اعلام نشده. با گفته منابع روسی، این اقدام به عنوان یک گام مهم در تقویت همکاری‌های روسیه با حکومت طالبان تلقی می‌شود. این پروژه به دنبال خروج برخی شرکت‌های بزرگ فناوری از افغانستان و همچنین کاهش فعالیت‌های برخی شرکت‌های چینی به مرحله اجرا درآمده. مهران غلامی ملی پوش جوان فوتسال افغانستان به تیم اسپانیایی مانزانارس پیوست. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خودش اعلام کرده که این بازیکن تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم مانزانارس در لیگ اسپانیا قرارداد بسته. مهران غلامی که با عملکرد خیره کننده خودش در جام جهانی فوتسال عنوان جوانترین بازیکن این مسابقات را به دست آورد، حالا فصلی تازه از تجربه فوتسال را برای کشورش به ارمغان میآورد. محمد نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان در این باره بر رسانه‌ها گفته که غلامی تا کنون ویزای سفر به اسپانیا را دریافت نکرده و زمان سفر او به اسپانیا در آینده مشخص خواهد شد. گفته میشه که قرارداد مهران غلامی تا پایان فصل 2026-2027 اعتبار دارد. باشگاه اسپانیایی در صفحه رسمی خودش خبر انتقال مهران را تایید کرده و به زبان فارسی به او خوش آمدید گفته. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20-93-794-71-71-44 شماره واتساپی ماست که میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
آزادتر از عطر گل و مرغ هوا باش، چون قاصدکی در دل این باغ رها باش. لبخند بزن ای نفست صبح بهاری، یا حرف بزن در شب ما رنگ صدا باش. نام خدای گل و لبخند و شادی. دوستان سلام، یاران درود، عیدتان مبارک. امروز در افغانستان عزیز عید قربان اعلام شده. ای روز عزیز عید، خوش و خرم و خندان باشین. الهی لحظه های عصرانیتان هم غرق در عطر صفا و صمیمیت. خوش هستیم که در این روز بزرگ عید قربان همسفر شادی و شادمانیتان هستیم. کنار شما دوستان عزیز هستیم. امروز بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار آقای علیرضا احمدی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی، نویسنده آقای حکیم بینش و همکاران گزارشگر ما شیما جان وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده عزیز هم در مشهد.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما
تو کنارم باش، عمر من ای کاش بشوی هم نفسم. وای وای
با ما در